بهار و خزان به روز و شبان سرخوشان تو، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو.
شاعر که می شوی خیال توی اون حکومت دوست، باور کنی
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای عبید.
برکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. با نام یاد پروردگار بزرگ و بخشایشگر و مهربان، سروران ارجمند و بینندگان گرامی سلام، وقت شما بخیر. خیلی مفتخریم که باز از برنامه گلبرگ به شما عزیزان عرض سلام و ادب و احترام داریم و میتونیم دعوت کننده باشیم از شما که بیننده برنامه گلبرگ باشید. عزیزان و سروران ارجمند، من در همین ابتدای برنامه فقط میخوام یه تشکر ویژه داشته باشم از مهر و محبت بیکرانتون که همیشه البته همراه ما بوده و خصوصا هفته‌ای که گذشت و ویژه برنامه گلبرگ در سالروز پیوند آسمانی و مبارک مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام و صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم حضور شما عزیزان شد. فراوان ما رو نواختید به مهرتون و فراوان ارسال پیامک و تشکر و بذل محبت که امیدواریم که خدا این توفیق رو به ما بده به برکت توسل به معصوم علیهم السلام که بتونیم خدمتگزاران خوبی برای شما عزیزان باشیم. در این مسیری که با گلبرگ حدود بیش از یک سال و نیم هست که در خدمتون هستیم، همیشه یار و همراه همیشگی برنامه گلبرگ جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دهنوی بودن که امروز هم ما این توفیق داریم که در خدمتشون باشیم. آقا سلام، روز شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله، وقت شما هم بخیر. من خدمت بینندگان خوب برنامه هم عرض ادب و سلام و احترام دارم و از خدای بزرگ میخوام انشالله کمک کنه امروز هم بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم. من خدمت گذارتون
بزرگوار شما. خیلی ممنون از شما. سری میزنید با اتاق فرمان و پس از اون باز میکردیم و در خدمت شما خواهیم. من عرض کنم که شما میتونید به 20339 شماره پیامک برنامه گلبرگ ارسال پیامک داشته باشید و سوالات و نکات خودتون رو با ما در میون بگذارید. همین مقدار فقط عرض کنم در مورد عرایضی که در قسمت قبل داشتم در ابتدای برنامه. میخوام عرض کنم که هفته گذشته حدود 6 برابر تعداد پیامک ها نسبت به هفته قبل افزایش داشت که نشان از لطف ویژه شما داره که من ابتدای برنامه از محبتتون تشکر کردم. ان شاء الله این هفته هم میتونین باشد و شما با ارسال پیامک به 20339 اظهار نظر بفرمایید و انتقادات و پیشنهادات و البته سوالاتتون رو با برنامه گلبرگ در میان بگذارید. ما الان چند هفته است که داریم در موضوع تفاوت‌های روحی زن و مرد صحبت می‌کنیم و در واقع تفاوت‌های شخصیتی موجود در بین این دو موجود. خدمتتون عرض کنم که هفته گذشته و البته شاید قبل از اون از یکی دو هفته قبل‌ترش داریم در موضوع محبت پذیری خانم‌ها صحبت می‌کنیم که یک ویژگی بسیار مهم هست در وجود خانم‌ها و پس از اینکه راجع به این موضوع صحبت کردیم سیل پیامک‌ها و اظهار نظر در مورد این موضوع به دست ما رسید. به نظر میاد که این موضوع همچنان جای کنکاش داره، هنوز نکات و سوالاتی در این زمینه وجود داره که می‌خوام این هفته هم حداقل برای آغاز بحث باز در همین موضوع صحبت کنم. نکته که وجود داره این است که خیلی وقتا به خاطر عدم آگاهی آقایان و حتی گاهی عدم اعتقاد آقایان به این موضوع مشکلاتی در خانواده های عزیز پیش میاد. به عنوان مثال آقای برای برنامه پیامک فرستاده بودن که من حرفای شما رو اصلا قبول ندارم و فکر میکنم که اگر در زندگی صداقت باشه اصلا نیازی نیست که ما بخوایم قربون صدقه خانممون بریم. حالا و فراوان اظهار نظرهایی که در این موضوع بود، من میخوام با اجازه آقای دهنوی سوالاتی رو در این زمینه مطرح کنم و از توضیحات ایشون استفاده کنم. حالا موافق هستید من اولین سوال رو مطرح کنم از خدمتتون؟
اگر اجازه بفهمید، من چون یک هفته ایم فاصله شد بین مباحث، جمع بندی از اون مباحث قبلی داشته باشم بعد خدمتون باشم که عزیزانمون تو فضای بحثم قرار. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. خیلی مختصر من اشاره کنم به مطالبی که گفته شد در دو سه هفته‌ای که مربوط، من گمان میکنم شاید دو یا سه هفته بحث ما همین مهرورزی و محبت پذیری خانم ها بود. من عرض کرده بودم جزو مهمترین نیازهای خانم ها هست و روایات بسیار زیادی داریم که حضرات معصومین علیهم السلام تأکید کردن به آقایون که به خانم های خودتون محبت بکنید و حتی فرموده بودن اونی که محبتش به خانمش بیشتر ایمانش بالاتره. بعد در سیره عملی اولیاء الله هم دیدیم که رسول گرامی اسلام فرمودن که من با محبت ترین شما به همسرم هستم، یعنی هم فرمودن هم در عمل این رو نشون دادن. بعضی از آقایون آی آرپنایی فقط میرسن به نیازهای مادی خانم ها. من عرض کردم که این رفع نیازهای مادی آسایش برای خانواده و همسر میاره، اما آرامش نمیاره. اون چیزی که آرامش ایجاد میکنه شاید یه جورایی جواب همین عزیزی هم که فرموده بودن صداقت باشه. ما نیازی به قرون صدقه هم رفتن نداریم و در حقیقت مهرورزی نه، واقعا این کافی نیست. صداقت و رفع نیازها آسایش میاره ولی آرامش نمیاره. آرامش اظهار محبت و ابراز محبت. و خدمت شما عرض بکنم که حتی من یادم میاد توصیه کردم که به آقایون عرض کردم و تقاضا در حقیقت کردم که به خانماتون محبت بکنید، به جهت اینکه محبت شما جلو پیری زودرس خانما رو میگیره، جلو سردمزاجی اونها رو میگیره، حتی مانع از انحرافات اخلاقی گاهی میشه. یعنی ممکنه که خدای نخواسته این بی‌توجهی یا یه وقت بکشونه به زمینه، حداقل حالا بستری رو فراهم کنه، زمینه‌ای رو فراهم کنه. البته گفته بودیم که شما نیازی نیست صرفاً ابراز کلامی باشه محبتتون و راه‌های مختلفی دی. من یادم میاد که شاید 9 یا 10 راهکار رو گفته بودم. یکش ابراز کلامی بود، احوال پرسی‌های گرم بود، استفاده از تکنیک مکاتبه بود، عرض کردیم که بنویسید، پیامک‌های عاشقانه و عاطفی، استفاده از این ابزار خوب گوشی همراه که خیلی خوب هست، هدیه بود، سوغات بود، یادم میاد عرض کرده بودم همدلی کنید، گفته بودم غذای جمعی، حالا شاید اینو نگفته باشم الان عرض میکنم، کنار هم غذا بخورید، خیلی اینا ایجاد محبت میکنه. در کارهای منزل آقا به خانمشون در حد توان کمک بکنن، به خانواده خانمشون توجه بکنن. ببینید پس فقط ابراز کلامی نیست و این راهکارا هست. اگرم میخواهید ابراز کلامی داشته باشید زیاده روی نکنید. این هم نکته بود که قبلا عرض کرده بودم، همسرتون رو آقای عزیز به اشباع نرسونید. آب کم رو تشنگی آور به دست تا به جوشد آبت از بالا و پست. یادم میاد سوالی مطرح شده بود که آقای دهنوی اشکالی نداره ما جلو بچه ها عشق ورزی کنیم و مهر ورزی عرض کردیم. ابدا اشکالی نداره، نه تنها بد نیست بلکه مستحسنه. اون چیزی که ما نهی میکنیم رفتارهای عشقی جنسی جلو به بچه ها کار خوبی نیست. البته توجه هم آقایون برادران عزیز به تیپای شخصیتی مختلف خانوما داشته باشن، چون یه گله ای داشتیم سوالی که من به خانوما هرچه ابراز محبت میکنم گویا خیلی روشون اثری نمیذاره. از کردیم خب خانم شما شاید کلامی نیستند یا سمعی در حقیقت نیستن، اکثر خانوم ها البته سمعی هستن، اما بدونید بعضیا بصری ان، نگاه محبت آمیز شما، بعضیا لمسی ان، نیاز به نوازش دارن، و بعضیا هم کادویی ان که دوست دارن براشون هدیه بخرید. وجه غالب البته در خانوم ها متفاوت. من یادم میاد یه محور دیگه مطرح شد، چون خیلی مهمه، اجازه بدید عذرخواهی میکنم اگر طولانی شد مقدمه، که خانومی گله کرده بودن که شوهر من بی عاطف است و بسیار سرد و بی عاطفه، و گفتیم که اشتباه میکنید شما، مرد شما کمرنگی عاطفی داره، نمیشه بهش بگید بی عاطفه، نمیشه بگید سرد، و اونم علت داره، همون بحثی است که خداوند مرد رو این گونه آفریده. دلیلش رو عرض کردیم و اینکه چرا خانوما شدت عواطف دارن، دلیلش رو عرض کردیم و فرموده بودن که رفت شوهر من رفتار دوگانه ای داره، گاهی خوش برخورد خیلی ابراز محبت، گاهی نه خیلی سرد و جدی و رسمی. باز عرض کردیم این برمیگرده به وضعیت دوتا نیم کره آقایون، نیم کره مغز آقایون، که آقایون وقتی تو محل کارن تو نیم کره راست، وقتی که دیگه حالا تو خونه هستن و از کارشون دور هستن تو نیم کره چپ باید باشن که بتونن ابراز احساسات کنن. پس اگر شوهر شما یه وقتی جواب خوب نمیده، بدونی تو نیم کره راسته، و وقتی وارد منزل میشه بعضی گله کرده بودن که برخورد خیلی سردی با من داره، خب ما عرض کرده بودیم ایشون هنوز تو نیم کره
راسته
و آروم آروم باید منتقل بشه به نیم کره چپ. یادم میاد یه نکته دیگه من عرض کرده بودیم جمع‌بندی کاملی از چند جلسه گذشته بشه، که آقای فرموده بودن من میخوام، دوست دارم، اما نمیدونم چجوری شروع کنم. عرض کرده بودیم یک القاء تدریجی، آروم آروم وارد منزل میشید، اگه تا حالا سلام نمیکردید سلام کنید، اگر یه مدتی سلام کنید، بعد یه مدتی دست بدید به اعضای خانواده، بعد دید بوسی کنید به اعضای خانواده، بعد حالا دست همسرتون رو میگیرید یه مقداری هم نگه دارید، و همینجور آروم آروم میتونید، و بعد جمله هایی که اینا لازم هم نیست همون اول بسم الله بگید خانم دوستت دارم، شاید او واقعا تعجب بکنه، ولی آروم آروم خدا رو شکر میکنم که همسر خوبی دارم، یه مقدار آروم آروم شروع کنید، میتونید ایشالله این عشق ورزی و مهر ورزی رو آغاز کنید، همون نیازی که واقعا من قبلا عرض کرده بودم به منزله اکسیژن برای خانم ها برای ادامه زندگی زناشویی.
خیلی متشکرم. برای تمام مواردی که شما میفرمایید ما پیامک داریم. یادم میاد که همین امروز صبح توی مسیری که داشتم میومدم برای برنامه، یه پیامکی دیدم که خانم بزرگواری فرستاده بودن برای برنامه، فهمیده بودن که من به شوهرم میگم شما منو دوست داری، میگن که آره من شما رو دوست دارم، میگم که خب چرا منو رستوران نمیبری؟ حال مسئله خیلی ساده است، ایشون میگه که نمیتونم، حالا یا فرصت ندارم یا گرفتارم، یا همون نکته که گفتید خلقیات خانم ها با هم متفاوتن.
بله.
و حالا مصادیق متعدد که حالا من برای اینکه از اطاله کلام جلوگیری کنم و اتلاف وقت دیگه موارد دیگه شو عرض نمیکنم، حالا برای همه موارد ما پیامک به دستمون میرسه در برنامه. یه نکته که آجا خیلی میپرسن، خصوصا زوجهای جوان، خصوصا کسانی که تازه خداوند بهشون فرزندی رو عطا کرده، میگن وقتی که آقا وارد منزل میشه اول میرن سراغ بچه، اصلا بچه رو بغل میکنن میبوسن، بعد دیگه مشغول بچه میشن، دیگه کاری به من ندارن، در حالی که قبلا بیشتر ابراز محبت میکردن. از جمله حالا پیش شماره 937 و سه شماره آخر 241 همین گله رو مطرح کردن و فرمودن که آیا اساسا رفتار این آقا درست هست به نظر شما؟
نه خیلی خوب، این کار کار قشنگی نیست. البته توجه به کودکان و نوجوانان قطعا لازمه، ما ایشال اگر خداوند عمری بده بهمون توفیقی داشته باشیم برسیم بعد از مباحث خانوادگی به تربیت کودک و نوجوان، خب اونجا من خیلی حرف دارم به این نیاز بچه ها به محبت کاملا به جای خود، ولی اینکه آقا بیان تمام توجهشون رو معطوف به فرزند بکنن و به خانومشون بی توجه بکنن، این قطعا اشتباهه. چرا اشتباهه؟ چون اصل خانوم هستن، اصل همسر هستن، بچه فرع هستن، واقعا بچه فرع هستن، و ما قبل از اینکه نقش مادری یا پدری داشته باشیم نقش همسری داریم. اصلا میبینید کاملا تقدم و تأخر رتبی داره، یعنی اول ما همسر میشیم و بعد مادر و پدر میشیم. گذشته از اینکه بچه‌ها خب یه سالهایی برای زیر سایه ما هستن و بعدم ازدواج میکنن و میرن سراغ سرنوشت خودشون، باز آقای عزیز و بزرگوار اونی که کنار شما میمونه و اونی که غمخوار شما هست همسرتونه. دیگه بچه‌ها خیلی حالا معلوم نیست که ما
این خیلی نکته مهمی است، حتی میتونم بگم که بدیعه، یعنی ما کمتر راجع به این موضوع صحبت کردیم. خیلی وقتا فکر میکنیم مثلا خانم‌ها فکر میکنن نقش مادریشون طبیعتاً ارجحیت داره نسبت به نقش همسریشون یا حتی آقایان.
اینجوری نیست واقعاً. بله ببینید، حالا خواهم گفت که اثر مادر بر بچه خیلی زیاده ها، اونو انکار نمی کنه، ولی این که ما تا همسر، ببینید حتی خانم اگر واقعا تا یک پدر خوب نباشه، یک همسر خوبی در منزل نباشه، این مادر هم نمیتونه به بچهش برسه و برعکس. بنابراین جدا تقاضا میکنم که این کار رو نکنید و به همسرتون بیشتر توجه بفرمایید. ببینید نکتهش هم اینه ها، این که من اینقدر تأکید میکنم بر این قضیه که اصل همسر شما هستن، در مورد آقا الان ما داریم میگیم، و اصل در حقیقت خانم شما هستن و نه بچه شما، به خاطر اینکه خب اثر شگفت انگیزی خانم شما بر فرزند شما داره. خیلی اثر عجیبی داره. چرا اثر عجیبی داره؟ به خاطر اینکه اولا رابطه عاطفی بچه با مادر شما ببینید چه جوریه، اصلا قابل مقایسه با رابطه عاطفی بچه با پدر واقعا نیست. همه بنده هم قبول دارم، همه پدران اینو قبول دارن، رابطه عاطفی خیلی شدید و تنگاتنگ با مادر یک، و دو زمانی که مادر صرف فرزندش میکنه. ما یه وقت اومدیم حساب کردیم از لحظه تولد فرزند تا پایان 11 که کودکه و با ورود به 12 دیگه میشه نوجوان، تینیجر در حقیقت میشه، حساب کردیم 95,000 ساعت فرزند ما زندگی میکنه تو این دنیا. از این 95,000 ساعت 5,000 ساعتش مدرسه است. قشنگ حساب کردیم ما اینو. 5,000 ساعت مدرسه است. 5,000 ساعت هم با بابا بود تو محله و کوچه و اینا، 85,000 ساعت با مادره، مستقیم و غیر مستقیم. پس این نشون میده خیلی مادر اثرگذاره. اگر واقعا تربیت 10 قسمت باشه، من معتقدم 9 قسمتش به عهده مادره، یه قسمتش به عهده پدر، اونم اینه که به مادر برسه. باز اون یه قسمت هم اینه که به مادر برسه تا باز مادر بتونه به فرزندشون برسه. بنابراین حتما باید توجه به این نکته بشه. و این هم آموزهای دینی که ما داریم، اگر ملاحظه بفرمایید، درسته ما البته عرض خواهم کرد در آینده که چقدر ما تأکید شده بر بوسیدن بچه ها، محبت بچه ها، توجه به اونا به جای خود، ولی اون روایاتی که بیشتر تأکید شده توجه مرد به زن و ارتباط زن و مرد، این که مثلا آقا رسول گرامی اسلام فرمودن که اگر زن و مرد به همدیگه با نگاه محبت آمیز نگاه بکنن، خداوند به اونها به دیده رحمت نگاه میکنه. خیلی عجیبه. یا حضرت آقا تأکید فرمودن در نشستن مرد کنار زن، نگفتن که آقا تا رفتی برو کنار بچت بشین، فرمودن وقتی وارد منزل شدی برو کنار همسرت بشین. اینا نکته داره، اینا همه به خاطر اون فوایدی است بعد به بچه‌ها میرسه. فرمودن اگر زن و مرد کنار هم بشینن، نزد خداوند خوشایندتر و بهتر است از اعتکاف در مسجد من. یعنی اصلا تو مسجد من اعتکاف کنن چقدر ثواب داره. آقا فرمودن اگر زن و مرد به هم دیگه محبت بکنن، در اون مکانی که مورد لطف هم دیگه رو قرار میدن، فرشتگان الهی در رفت آمدن. یه جای دیگه فرمودن اگر زن و مرد به هم دیگه نگاه محبت آمیز بکنن، کنار هم بیشینن و همون قربون صدقه هم برن، خیلی راحت بگیم هیچ اشکالی نداریم تعبیر، قربون صدقه هم برن، عشق ورزی کنن و مهر ورزی کنن، ثواب 70 حج مقبول و 3 روز روزه در مسجد، 3 روز اعتکاف در مسجد النبی رو داره. لذا من تقاضا میکنم از آقایون که به خانوماتون توجه بکنید. یه خانم آقای آرپنایی میفرمودن که شوهر من وارد منزل میشن، ایشون میان 10 متر میان جلو، بچه بغل منه، 10 متر میان جلو، بچه رو میبوسن، به من اصلا نگاه نمی کنن، اظهار محبتی به من نمی کنن. خیلی بده، خیلی بده. درسته بچه شیرینه، خیلی خوشمزه است، خیلی تو دل بروه، دوست داشتنیه. بنده خودم هم دختر کوچولویی دارم، نفیسه زهرایی دارم، 3 سالشه، خیلی خوشگله، خیلی نازنینه، خیلی دوست داشتنیه. ببینید سلامت جوری دختر، حالا دختر با پدر، رابطهش با پدر، این که پدر چقدر علاقه داره، ولی بنده هیچ وقت وارد منزل میشم اول به بچه‌م توجه نمی‌کنم، اول همسرم محبت. و جالبه آیا آرپنا، این کوچولو وقتی این اظهار محبت پدر و مادر رو می‌بینه، خدا میدونه صورتش گل میندازه. اینقدر همینطور که وقتی پدر و مادر با هم درگیرن، حتی بچه 1 ساله چهرهش رو شما نگاه بکن چقدر به هم می‌ریزه. عزیزان به خانوماتون توجه کنید. خواهش
متشکرم. من خواستم بگم که سری بزنیم به اتاق فرمان، ولی یه سوالی به ذهنم رسید که دارم نمیاد که نپرسم. خیلی هم فراوان پرسیدن که حاج آقا به حرفایی که خودشون میزنن عمل میکنن، خصوصا کسانی که حالا فکر میکنن که یه مقداری عمل به این حرفا، مثلا آقایونی که مقداری براشون سخته و مصادره خانمشون دارن، خیلی پرسیدن که با حاج آقا بگید خودتون چقدر عمل میکنید، این حرفا رو فقط برای ما میزنید یا خودتون هم عمل میکنید. حالا یه جمله هم در این مورد بفرمایید که پس از اون بریم به اتاق فرمان.
خواهش میکنم. ببینید قطعا من عمل میکنم، چون اگر من به حرفای خودم عمل نکنم که حرفای من اثری نمیذاره روی مخاطب. و ما چقدر روایت داریم که العالم بلا عملن کرامی بلا وترن، اصلا عالم بی عمل مثل رامی بلا وترن، مثل تیرانداز بدون کمانه. مثلا تیرانداز باشه کمان نداشته باشه، خب این چجوری میخواد تیر بزنه؟ یا ما روایت داریم العالم بلا عملن کشجر بلا ثمرن، یعنی عالم بی عمل مثل درخت بی ثمره. مگه میشه؟ من آقای آرپنای معتقدم مردم دریچه قلبشون رو به روی کسی که به حرفاش عمل نمیکنه وانه میکنن. اگر امروز عزیزان ما، مردم ما علاقه دارن، توجه میکنن و ما رو پذیرفتن، ارتباط عاطفی با ما برقرار کردن، انشالله که یک عامل جدی و اساسیش همین باشه که بنده به عرایزم عمل میکنم. حالا چرا من اینقدر جدی اینو میگم؟ شاید بعضیا تعجب کنن، دهنه بالاخره یه تواضعی، یه فروتنی، آخه اینجور محجم. میدونید عزیزان، یه بار دیگه من یادم میاد آقای آرپناهی شاید سال قبل توی همین ویژه برنامه جشن حضرت آقا امیر و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها راجع به ازدواج سوال کردم و من قاطعانه عرض کردم بله من عمل میکنم و همونجا این توضیح رو دادم که نکتهش اینه که اگر من الان بیام اینجا تواضع و فروتنی کنم بگم ای ایشالله بالاخره بنامون بر اینه در حد توان ایشالله سعی میکنیم، حالا بعد از دیگران بپرسید، از همسر بنده بپرسید، اگه اینجور جوابا من بدم میدونید آقای آرپنای چه اشکالی پیش میاد؟ این اشکال پیش میاد که مخاطب تردید میکنه، میدونید، و من نمیخوام این تردید ایجاد بشه. مخاطب تردید میکنه، میگه بابا دهنوی هم عمل نمیکنه. خب حالا این تردید چه ثمره ای داره؟ میگه که نمیشه، میدونید، نمیشه، امکان نداره. من اینو میخوام از بین ببرم، میخوام بگم عزیزان امکان داره. من عذر میخوام، اونا فرمودید یه جمله ولی عذرخواهی میکنم اگر حیفم میاد. من تو خیابون داشتم راه میرفتم، یه آقای یخه ما رو گرفتن، جلو ما رو گرفتن، گفتن که آقای دهنوی ببخشید، من خانومم، بهم گفته که آقا بیا بشین حرفای آقای دهنوی رو گوش کن خوبه. بعد به خانومم گفتم که خانم ببین حرفای آقای دهنوی اینا، آقای دهنوی که نمیگه اینا رو برای که ما عمل کنیم. آقای دهنوی داره یک مدینه فاضله ای رو میگه، اینا که برای عمل کردن نیست. خوبه ها، حرفای آقای دهنوی خوبه، قربونشون برم، من قبولم دارم، خودم من گاهی تو اداره این ورم هر گوش میدم، ولی برای عمل نیست. این مدینه فاضله است. من اونجا فرصتی نشد، تو خیابون فرصتی نشد نشون توضیح بدم، ولی الان اجازه بدید من توضیح بدم به همه عزیزان که یه همچی فکری دارن. عزیزان ببینید، مدینه فاضله که جزو آرای فیلسوفان یونان باستان، افلاطون، ارسطو، حتی دانشمندان ایرانی خودمون ابونصر فارابی مدینه فاضله داره، حتی بین غربیا خدمتتون سخت اونان اوتوپیا یا آرمان شهر که بله. مطرح میکنن، خدمت شما عرض بکنم، شخصیت های این اوتوپیا ها رو مطرح میکنن. اینا میدونید همش معناش چیه؟ مدینه فاضله، اوتوپیا یا آرمان شهر یعنی جایی که وجود ندارد. اصلا ترجمه اینجوری ترجمه میکنن، جایی که وجود ندارد. خودمونی تر بخوام عرض کنم، ناکجا آباد، ناکجا آباد. ولی عزیزان این حرفایی که ما میزنیم وجود دارد،
در واقع به عنوان یه هدفی که مسیر رو تعیین میکنه که ما اینجور این سمتی بریم، به این ارزش ها سعی کنیم برسیم، اما نمیشه بهش رسید.
آه ببینید همینجوره، اونا میگن ما این آرمان ماست، ما باید اینگونه باشیم، ولی حالا که 100 سال دیگه، 500 سال دیگه، 1 میلیون سال دیگه. افلاطون وقتی میاد مدینه فاضله مطرح میکنه، نه اینکه وجود داشته است یه جایی و من دارم حالا مثلا مطرحش میکنم، نه، میخوام بگم که باید اینگونه باشد. ولی من درز میکنم عرایز من مدینه فاضله نیست، مدینه فاضله چیزیست که وجود ندارد، ناکجا آباده. بابا این حرفای ما والله خیلی الان دارن عمل میکنن در طول تاریخ. حضرات معصومین علیه السلام، زندگی آقا امیر المومنین فاطمه زهرا سلام الله علیها، یا اصلا بسیار از عالمان دین ما، اساتید دانشگاه ما، خود عموم مردم، خیلی ها بنده سراغ دارم آقای آرپنایی که دارن عمل میکنن به اینا. اینا چیزای دستیافتنی، دست نایافتنی نیست. فکر نکنید ما نمیتونیم بهش. لذا به نظر من این افکار رو خواهش میکنم مطرح نکنید. من میترسم این جور افکار که اینا مدینه فاضله است یه جور مقاومت ایجاد بکنه، بگن خب اینا رو گوش میدیم عیب نداره، ولی عملش حرفای خوبی اول نمیشه بهش عمل کرد. نه خیر، بنده به عرایزم عمل میکنم. بله البته ببینید طبیعی انسان شروع که میکنه به زندگی مشترک، اطلاعاتش، آگاهیش، معرفتش، سعی وجودیش، اینا خیلی فرق میکنه. روش واقعا بنده ادعا ندارم از اول زندگی همه اینا کاری که دارم میگم عمل میکنم، ولی آروم آروم سعی کردم با تلاش، اگر اشتباهاتی داشتم اینا رو جبران کنم. ولی الان واقعا سالهاست بعد از اینکه
معرفتم بیشتر شده و اطلاعاتم واقعا در زمینه مسائل خانوادگی دارم عمل میکنم.
خیلی متشکرم از شما. یه سری می‌زنیم اتاق فرمان باز می‌کردیم و ادامه برنامه رو تقدیم نگاه مهربان شما عزیزان می‌کنیم. همچنان بیننده برنامه گلبرگ هستید عزیزان. تکرار میکنم که شما عزیزان میتونید به 20339 ارسال پیامک داشته باشه. من قول داده بودم که هر از گاهی تعدادی از پیامک هایی که به سامانه پیام کوتاه برنامه گلبرگ رسیده رو خدمتتون عرض میکنم، قرائت میکنم. از پیشنهاد 913 سه شماره آخر 700 فرمودن که من فقط میخوام از برنامه خودتون تشکر کنم. باز پیشنهاد 913 فرمودن که از برنامه خودتون خیلی ممنونم، واقعا خیلی لازمه این برنامه، اگه امکان داره زمانش رو بیشتر کنید متشکرم. ما از شما متشکریم، عرض کردیم که فعلا شاید امکان پذیر نباشه. باز فرمودن که لطفاً تو این برنامه روحیه بدید، این خیلی خوبه. چشم، ما هم تلاش میکنیم که همین کار رو انجام بدیم. فرمودن که با سلام به حاج آقا یه سوال از شما دارم، چقدر همسرتون رو دوست دارید؟ که دیگه پاسخ دادید حاج آقا توی همین برنامه. آقای جلیلی از تبریزم ابراز محبت فرمودند و گفتن که از برنامه نهایت تشکر رو داریم. حالا من تو قسمت‌های بعدی مزامین دیگری هم از پیامک‌هایی که به دستمون رسیده رو خدمتتون قرائت می‌کنم. اما خدمتتون عرض کنم که داریم باز در مورد بحث محبت پذیری خانم‌ها و نیازشون به بذل محبت آقایون صحبت می‌کنیم و داریم حالا در مورد نقش بچه‌های کوچک در واقع محبت کردن و مهربانی خانم آقایان به همدیگه سوالاتی رو مطرح می‌کنیم. آقا دهنوی، یه خانومی پیامک فرستادن برای برنامه و البته شبیه به این رو هم من باز قبلا دیده بودم توی پیامک‌ها. فرمودن که من فکر می‌کنم از زمانی که ما بچه دار شدیم محبت همسرم نسبت به من خیلی کمتر شده. فکر می‌کنید علت خاصی داره؟
ببینید، خب وضعیت خانم بعد از زایمان قبلا یادم میاد یه اشاره‌ای البته کرده بودم. من یادم میاد شما سوالی مطرح فرمودید که خانم من گفته بودن خانم من در ایام عادت ماهانه‌اش حال و روز خوبی نداره و گریه میکنه، خیلی پرخاشگری میکنه و من عرض کرده بودم که خانم های موقعیت هایی دارن که واقعا حالت عادی ندارن، مشکلاتی دارن. یکی همون ایام عادت ماهانه بود، یکی هم همین بعد از زایمانه که حالات و مشکلاتی دارن که اگر به نظر من آقا نتونن درک کنن این حالات و مشکلات رو و خانم هم نتونن یه جورایی مشکلات رو تعدیل کنن با راهکارهایی که حالا عرض خواهم کرد، همین مشکل پیش میاد. ببینید، یه جورایی سردی ارتباطات عاطفی و روابط عاطفی. چه مشکلاتی پیش میاد بعد از زایمان؟ خب یکی افسردگی بعد از زایمان خانم هاست که عللی داره. علت اصلیش تغییرات هورمونی در بدنه که البته کاملا هم طبیعیه، یعنی ما خیلی حالا نگران نمیشیم مگر اینکه ادامه پیدا بکنه، اونجاست که دیگه حالا نیاز به درمان و روانپزشک و کمک‌های جانبی داره، وگرنه اصلش برای خیلی هست. دلیلش هم تغییرات هورمونیه. یکی دوم این که میل جنسی خانم ها خیلی کاهش پیدا میکنه و حالا حتی بعضی از اهل فن تعبیرشون اینه که یه جورایی شبیه مثلا حتی دوره یائسگی میشه، اینقدر دیگه این میل کاهش پیدا میکنه که البته مقطعیه و ادامه پیدا نمیکنه. اینا هیچ کدوم. خانم بعد از زایمان احساس مسئولیتی به هر حال داره در مورد نوزادش و به هر حال انرژی بسیار زیادی رو صرف نوزادش میکنه به خاطر اون احساس مسئولیت، این که میخواد به هر حال وارسی کنه، برسه
به نوزادش. خب خود همین یه جورایی به هر حال اختلال در ارتباط با همسرش ایجاد میکنه، یا خستگی زیادی که بوده یا کم بوده خوابی که مربوط به دوران بارداری و زایمان بوده، چون واقعا خانم‌ها در دوران بارداری زایمانشون خواب خیلی راحت خوبی ندارن دیگه، حتی طفلکی هم میخوان مثلا پاشن باید خیلی با دقت پاشن دوباره از این پهلو به اون پهلو، خیلی واقعا براشون سخته. اینا به هر حال خستشون کرده، 9 ماه بعد کم بوده خوابها، اینا الان به هر حال این هم یه جورایی اختلال در نظام زندگی ایجاد میکنه، یه جورایی کلافشون میکنه. خدمت شما عرض بکنم که حتی در 3 ماه اول خانم‌ها یک رابطه عاطفی خیلی شدیدی با نوزاد برقرار میکنه، خیلی از آقایون اینو نمیدونن، متأسفانه اینو درک نمیکنن، اصلا لطف خداست، کاملا طبیعی یه ارتباط خیلی شدید و قوی با نوزاد برقرار میکنن و جالبه که با این ارتباط عاطفی خودشون ارضا میشن، یعنی اون نیازهاشون یه جورایی ارضا میشه. و حتی اگر بگم که جبران حتی نیازهای غریزی رو هم میکنه اغراق نیست، یعنی اونقدر این ارتباط عاطفی قوی هستش که خدمت شما عرض بکنم این ارضا میکنه این نیاز رو. خب اینم بعد بالاخره یه جورایی کم بوده توجه. خانم ها بعد از زایمان نگران ایفای نقش خودشون هستن، البته این بیشتر در فرزند اول هست، یه جورایی استرس استراف که خدایا میتونم مادر خوبی باشم، آیا میتونم بزرگش کنم، آیا میتونم از آب و گل درش بیارم، آیا میتونم زنده اصلا میمونه نمیمونه، میدونه اتفاقی براش میفته نمیفته، دغدغه داره. خب این هم نکته بسیار مهمیه که باید بهش توجه بشه. و یه مقداری هم به هر حال بعد از زایمان چون فرم بدن به هر حال مقداری تغییراتی میکنه، ممکنه این تناسب مثلا اندامی که قبلا بوده نباشه، اینم یه مقداری خانم رو نگران میکنه و اینا ممکنه روی شوهرم به هر حال اثراتی میذاره دیگه. من عرضم اینه واقعا، به اولا اینو بهتون بگم، بشارت بدم به زوجای جوانی که حالا اگر خانم باردار هستن الان یا این که حالا در آینده این به هر حال مورد به هر حال عنایت خداوند قرار خواهند گرفت و ان شاء الله باردار خواهند شد، اینو دقت بکنن. و اینایی که میگیم همه این حالات شاید 8-7 گانه ای که من عرض کردم اینا دوام نمیاره ها، اینا مقطعیه، یعنی نهایتاً 40 یا 60 روز دیگه بعد اوضاع آروم میشه. اما من توصیه‌ام به برادران عزیز و آقایون که الان ببینید خانم دارن گله میکنن که آقای من شوهر من بعد از بچه دار شدن به من محبت نمیکنه و محبتش کم شده، من میخوام اتفاقا بگم که کاملا باید برعکس باشه. درسته شما آقای عزیز الان مشکلاتی رو دارید میبینید، درسته حق و حقوق شما اونجور که باید و شاید رعایت نمیشه، یه واقعیتیه دیگه، خیلی بنده خدا خانم خیلی کلافن، ولی شما سعی کنید برغم میل باطنیتون حتی اگر حقوقتون رعایت میشه بیشتر محبت کنید به همسرتون، ایشون خیلی الان نیاز دارن، و توجه کنید، حتی کمک کنید به ایشون در بچه داری، خود بچه داری ها واقعا حتی بغلش کنید، راش ببرید، آرومش کنید، نمیتونید در کارهای دیگه خونه، اگر شما آقای عزیز این کارا رو بکنید این مرحله گذر خیلی سریعتر و راحتتر میگذره و سپری میشه، این چون یه مرحله این باید باشه، اینا هست برای همه خانم ها هست، مقوله به تشکیک ها کم و زیاد داره ولی هست، اگر آقا درک کنن واقعا موقعیت خانم رو این بدونید خیلی براحتی و با سرعت بیشتری میگذره. البته از اونورم خانم هم باید به هر حال یه دقتایی داشته باشه، نباید یک طرفی باشه، ما برای اینکه پیشگیری کنیم از اون ارتباط سرد عاطفی هم آقا و هم خانم.
حالا اون نکته که گفتید که حالا پدر در بچه داری کمک بکنه، میفرمایید که این در واقع باعث ارتباط عاطفی بیشتری بین زوجین میشه دیگه، درسته؟
یعنی نه ببینید نکتهش اینه که حالا غیر از این که برحال مشارکت و محبت ایجاد میکنه، نه باری رو از دوش مادر برمیدارن، چون اصلا ببینید یکی باز از مشکلاتی که هست توی بعد از زایمان کولیک نوزاده، همون نفخ مزمنی است که بچه‌ها دارن تا حدود 3 گاهی 4 ماه، خب این بچه دائم جیغ میزنه، گریه میکنه، این نیاز به حرکت داره، نیاز به مثلا آرامش داره، پشتش رو آروم بمالونن، خب اینجا نیاز داره. یا حتی میدونی در این 3-4 ماه اول بچه ها سیستم عصبیشون تکامل پیدا میکنه، دستگاه گوارش رو تکامل پیدا میکنه، مثلا روده ها معده بزرگ میشه، خب این داره درد میکشه، لذا گریه های خیلی عجیب غریبی که بچه ها دارن و مادرهای جوان اصلا نمیدونن به چقدر نگران میشن. معمولا هم بعد از ظهر و شب میندازه به جیغ، 2 ساعت پشت سر هم یه من جیغ میزنه و بعدم یه دفعه آروم میشه، یه جوری که اصلا مادرم تعجب میکنه. خب ببینید اینا نیاز به راه بردن داره، نیاز به کمک داره. اصلا من میخوام بگم که اگر همسر همت بکنن و کمک کنن، باری رو از دوش مادر برمیدارن. خب بچه برحال بیدارخوابی داره، نوبتی کنن، دو ساعت پدر مادر بخوابن استراحت کنن. اگر مادر استراحت کنن میتونن بعد به همسرشون برسن، نیازهای عاطفی همسرشون، نیازهای به هر حال غریزی همسرشون، اینا رو هم برآورده کنن. اینجاست که عرض میکنم مانع از اون ارتباطات عاطفی میشه. البته حالا خانم ها میگم مثلا اولا که مطلب رو بگن با آقایون. اگر یادتون باشه تو بحث اون عادات ماهانم گفتم که چقدر این خانم طفلکی مشکل داره، نمیگه به شوهرش، نمیگه. خب بابا مردم که علم غیب نداره. حالا ما اینجا داریم میگیم انشاءالله اون آقایونی که مخاطب ما هستن، خب خیلی از آقایون مخاطب ما نیستن، حالا یا مشغول کارن نمیبینن. خود شما خانم محترم بگید این رو، منتقل بفهمید به همسرتون، بگید که آقا من این حالاتو دارم، اینا وضعیت منه، و دو برنامه ریزی کنید. من معتقدم جناب آقای آرپنایی عزیز اگر خانومی که الان خداوند بهشون فرزندی داده برنامه ریزی نکنن، واقعا نظام زندگیشون به هم می‌ریزه. حتما باید برنامه داشته باشن، با برنامه ریزی صحیح میتونن بعد به استراحت خودشون برسن، به همسرشون هم برسن. به ظاهرشون من توصیه میکنم به خانم های عزیز و بزرگواری که در این موقعیت هستن، به ظاهر خودشون برسن. گاهی این بچه و شیر دادن بچه و اینا یه مقداری شاید قافلشون میکنه، سخته ها، ببینید جمع کردن اینا خیلی سخته، ولی پیامدهای مثبت و خوبی داره. به ظاهر خودشون برسن. در این کتابای مربوط به بارداری و اینا شما ببینید که در کشور ما چقدرم زیاد خوشبختانه هم کارهای خارجی ها تا دلتون بخواد خارجی ها تو این زمینه کار دارن، برگردان شده، ترجمه شده. خودی ها هم خیلی کارهای بسیار ارزشمند و خوبی دارن. کتابای مربوط به دوران بارداری و زایمان چه توصیه‌ای اونجا میشه. مثلا یکی از توصیه‌هایی که خیلی جدیه ولی متاسفانه واقعا اکثر غریب اتفاق خانم های ما در ایران توجه نمی‌کنن، رژیم غذایی بعد از زایمانه خیلی مهمه، خیلی مؤثره، ولی توجه ندارن. یا این تمرینات ورزشی که حتی با تصویر تو این کتابا آوردن که خانم ها بتونن، برای اینکه به هر حال هم یه مقداری به هر حال اضافه وزن دوران بارداری بوده، بعد از این تمرینات ورزشی این اضافه وزن کمتر میشه، تناسب اندام پیدا میکنن، این چربی هایی که حالا دیگه بیجه در قسم ناحیه شکم خانم مثلا جمع شده، اینا رو تمرین هایی میدن که از بین بره، که کم کم بر. و اگر این تمرین ها رو خود اهل فن توصیه میکنن، اگر جدی بگیرن حتی کمتر از 3 ماه میتونه خانم برگرده به اون وضعیت قبلی خودش و خلاصه یک همسر مطلوبی برای ایناست. ببینید اگر میگن که چون ما این یه مورد نیست آقای آرپنه، من دیدم واقعا زیاد تو این زمینه پیامک داشتیم، ما دیگه یه جواب کامل و کلی دادیم که همه عزیزانمون بتونن انشاءالله استفاده کنن. خلاصه داستان اینه، بدونید فقط این نیستش که حالا خانوم غرق در بچه شده و بچه هووی آقاش، آقا خیلی اینه تلقیشون که خانم من دیگه فقط به بچه میرسه، بچه شده هووی من، دیگه خانومم به من نمیرسه، پس منم دیگه بهش محبتی نمی کنم. این نیست، واقعا فنی قضیه، همین نکات فنی که من عرض کردم.
پس خیلی متشکرم. به نظر میاد اینجا باید این دکتر رو اشاره کنم که چون خیلی وقتا وقتی که همچین جواب مفصل و مشروطی داده میشه به یک سوال، سیر پیامک بعد از اون که اگه ممکنه اون سوال رو تکرار کنید یا سوالات پیرامون اون مطلب پیش میاد که شاید به خاطر یک بار دیدن و خوب به ذهن نشستن، این اصرار بینندگان پس از این اتفاق میفته که برای ما هم خیلی مطلوب میشه که بخوایم برگردیم مباحث رو چند باره و چند باره تکرار کنیم. اینجا میخوام باز اشاره کنم به اون مطلبی که بارها عرض کردم که ما فایل های صوتی برنامه گلبرگ رو در سایت شبکه 3 سیما برای شما از آن قرار میدیم، از آن میتونن به اونجا مراجعه کنن و ذخیره کنن بر روی سیستم کامپیوترشون و استفاده کنن از مطالبی که در برنامه مطرح میشه. اجازه فرمایید که باز یک دو تا از پیامکایی که به دست ما رسیده رو خدمت شما عزیزان عرض کنم. یه برادر بزرگواری باز از اون تجربیات خوبشون برای ما فرستادن که 29 ساله هستن، با اینکه 8 سال ازدواج کردن اما همون اشتباه همیشگی بی‌عاطفه بودن. 20 دقیقه قبل از اینکه صحبت‌های خوب حاج آقا رو گوش بدم باز بحثی بین ما پیش آمد و به تلویزیون پناه بردم، دیدم که حاج آقا داره در مورد این موضوع صحبت میکنه. متوجه شدم که خودم مقصر بودم که بی‌عاطفگی کردم به خانمم، بدون اینکه به خانم بگم تغییر وضعیت دادم و حالا فقط دعای خیر به شما و برنامه خوبتون. خیلی ممنونم که این پیامک برای ما ارسال کردید. خدمتتون هستم. یه مورد دیگه هم عرض بکنم که فرمودن خسته نباشید یه پیشنهاد دارم برای برنامه‌تون، از پیش شماره 919 این رو فرمودن، اگه امکان داره گزیده‌ها یا تیکایی از برنامه در طول هفته پخش بشود. منظورم حرف‌های مهمان برنامه حاج آقای دهنوی است. خیلی ممنونم از اینکه اظهار محبت می‌فرمایید و ارسال پیامک به 20339 دارید. سریم زمین به اتاق فرمان باز می‌کردیم و سال دیگری رو از محضر جناب آقای دهنوی مطرح می‌کنیم. برنامه گلبرگ هستید و میتونید به 20339 شماره پیامک برنامه ارسال پیامک داشته باشید، هم سوال بپرسید و هم در مورد همه اجزاء برنامه اظهار نظر بفرمایید. خدمتتون عرض شود که حالا علاوه بر این پل پیامکی که وجود داره بین ما و شما، شماره تلفن‌های برنامه هم مرتبا در طول برنامه برای شما زیرنویس می‌شن و قبلا هم عرض کرده بودم که سامانه دریافت و ضبط پیام‌های شما وجود داره در شبکه که با تماس با این تلفن‌ها می‌تونید برای ما پیغام بگذارید. از بین همین تماس‌های تلفنی که شما عزیزان داشتید، یه خانم بزرگواری با سوالی ازدواجی پرسیدن که حالا برای اینکه باز سهم مجردها رو هم تو این برنامه رعایت کرده باشیم، من می‌خوام این سوال رو از آقا مطرح کنم. فرمودن که می‌خواستم از آقای دهنوی بپرسم که آیا درسته برخی از آقایون در محیط دانشکده یا محل کار از خانم خواستگاری می‌کنن و اگر همچین اتفاقی برای ما افتاد، عکس‌العمل ما باید چگونه باشه؟
کار قشنگی نیست، کار خوبی نیست، چون من بارها عرض کردم که هر کاری آدابی داره. شما چطور مسجد میرید آدابش رو رعایت میکنید، شما چطور زیارتگاه میرید، مثلا مهمونی مثلا میرید آدابی رو رعایت میکنید، سر کلاس درس همین آقای دانشجویی که اینجوری از خانمی توی محیط دانشکده خواستگاری میکنن، آیا با بیجامه میرن سر کلاس درس؟ اصلا نمیرن. اما خلاف خوب عرفه این، میگم بابا کلاس درسه، آدابی داره. بنابراین قشنگ نیست، کار خوبی نیست. گذشته از اینکه میدونه نکتهش اینه که خلاف شأن دختر خانومه، واقعا دختر خانوم در اسلام شأن بسیار بالایی داره برخلاف مکاتب دیگه. و من بارها شاید حالا خدمت از اصالی هستیم در محافلی که برای جوانا داریم میگم که دختر جواهره، گوهره، طلاست، دختر سنگریزه نیست، کلوخ نیست که هر که از راه برسه یه تیپایی بهش بزنه نه این کار واقعا نکنن. اشتباهی گذشت از این که ما چون مورد داشتیم کم هم نبوده که آقا قصد سویی واقعا نداشته ها، رفته خواستگاری از خانم کرده و این قضیه لو رفته. خیلی هم حالا چیز عجیبی نیست لو رفتنش ها، چون برای این جوونه شاید حالا دوستش بله دوستانی دارن، سنگ صبورایی دارن، اینا مثلا میگن به دیگران. بعدم متاسفانه ما مورد داشتیم که هیچ رابطه قبلی واقعا نبوده، این بنده خدا دورا دور میدیده و هیچ ارتباطی رابطه ای ناشایستی نبوده، رفته خواستگاری کرده، دیگران این گونه گمان کردن که اینا یک رابطه قبلی داشتن و متاسفانه خب لطمه به هر دو، هر دو هم آقا میخوره هم دختر خانم، به ویژه دختر خانم.
آقا اجازه بدید من اینو اینجا عرض کنم که خیلی متاسفانه این مطلبی که شما دارید تاکید میکنید غلطه، خیلی شایعه. یعنی به قول حضرت علی توی هر دانشگاهی که آدم وارد میشه، حالا خصوصا در محیطای دانشجویی که بالاخره جمعی از جوانان گرد هم هستن برای تحصیل، این اتفاق خیلی زیاد میفته. خواستگاری کردن آقایون از خانم‌ها تو محیط دانشکده میتونم بگم که فراوانش خیلی زیاده.
حالا ببینید اونم اشتباهه، محیط کارم به نظر من اشتباهه، بدتر از اون تو اتوبوس و خیابون و ایناست دیگه، اون واقعا فاجعه است. همه اینا غلطه. خب آقا بالاخره آقا نمیشه شما بخیلی، آخه آقا من یه کسی رو دوست دارم میخوام برم ازش خواستگاری کنم. نه به خدا ما بخیل نیستیم، ما میگیم هر کاری آدابی داره، از راهش وارد بشید. راهش چیه؟ شما آقای عزیز الان خانم محترمی رو پسندیدید، دورا دور احساس کردید که ممکنه شریک خوبی برای زندگیتون باشه، قبل از اصلا طرحش به هر شکلی شما باید یه تحقیقی بکنید دورا دور، ببینید اصلا از نظر خانوادگی آیا به هم دیگه میخورید یا نمیخورید. ما الان چقدر مشکل داریم آقای عارفانی تو همین قضیه.
بله.
آقا دل به این خانم میده، خانم هم همین جور، اینا دلبسته هم میشن، بعدن میفهمن خانواده ایناتون دو تا دنیا اصلا دو تا قطب متضادن. خب اینا بعد خیلی مشکل براشون ایجاد میشه. شما اولی تحقیقی بکنید راجع به خانواده طرف، ببینید که چی جوریه خانوادهشون از نظر اعتقادی، این مهمه، اعتقادی فرهنگی نمیگم دین متدین باشن، آشو بستگی به خود شما داره، اعتقادات مشترک من عرض میکنم، از نظر اعتقادی، از نظر فرهنگی و فاصله طبقاتی، اینم خیلی مهمه. از طبق همین سه مورد رو شما بالاجمال یه تحقیق مجمل، خیلی نمیخواد معطل الان بشید، بکنید. اگر دیدید که زمینه هست و همتایی خانوادگی هست، خانم رو هم که دیدید دیگه از نظر ظاهر و اینام که ظاهرا پسندیدید، بعدن از طریق خانوادهتون خواستگاری رسمی بکنید و بعد دیگه البته خواستگاری که شروع شد چون خیلی‌ها شاید بگن که آقا نه من می‌خوام فعلا از این خانم خواستگاری کنم و بگم آمادگی دارید با من ازدواج کنید، 6 ماه یک سال دو سال با هم رابطه داشته باشیم، همدیگر رو بشناسیم. خب من برای این که کلی اشکال گفتم، یعنی اصلا چقدر پیامدهای منفی و مفسده واقعا داره، گذاشتن که اصلا شناخت معنا نداره اینجور تو این رابطه، شناخت ما پیدا نمی‌کنیم. فرآیند خواستگاری شروع میشه، بعد شما همدیگر رو محک می‌زنید، گفتگو می‌کنید، تحقیقات حالا جدی میکنید، تبادل فکر با خانوادتون میکنید، مشاوره میکنید اگر نیاز شد، و بعدم حتی اشکالی نداره بعد از فرآیند خود تماس های تلفنی اشکالی دیگه نداره، چون خواستگاری شکل گرفته. حالا دیگه شما شدید نامزد هم، خانواده ها نظارت دارن، این دیگه یک رابطه های پنهانی غلطی نیست، هر دو خانواده نظارت دارن، میدونن شما تماس های تلفنی دارید، تماس پیامکی دارید که اگر ضوابط شرع رو رعایت کنید، حتی مراجع تقلید ما گفتن اشکالی نداره. گذشته از این که حتی میتونید بیرون برید، جالبه ها، بعد از خواستگاری میتونید با هم بیرون برید، که البته من توصیه‌ام اینه احتیاطاً یکی از اعضای خانواده دختر خانم همراهتون باشه، که اگر دیگرانی دیدن، آخه دیگران که علم غیب ندارن شما خواستگار و نامزد این خانم هستید، ممکنه به جایی نرسه پرونده این دختر خانم خدای نخواسته خراب بشه. این به نظر من وظیفه آقایون. ولی تو سوال مطرح فرمودید که حالا این اتفاق میفته و جناب عالی هم فرمودید زیاد همین اتفاق میفته، آقای دهنوی ما چیکار کنیم؟ خانم ها میپرسن. من به نظرم میاد اینجا بهترین برخورد اینه که شما خانم محترم با متانت و وقار و آرامش، هیچ نیاز به رفتار غیر عادی نیست، بگید آقای محترم و نه آقای عزیز، اونم صلاح نیست، آقای محترم، هر کاری آدابی داره. ما جناب آرپنایی خانم ها دو گروه هم، یعنی بعضی از خانم ها متاسفانه وقتی آقای تو هر حال همه این محیط ها ازشون خواستگاری میکنن، یه دفعه هول میشه، ذوق زده میشه، اصلا خلاصه جواب مثبت میده.
این اگر فکر کنی که آقا شرایط مثبتی داره، ایشون هم مثلا نیم نگاهی به آقا
داشته، از قبل داشته و ما دیگه به هر حال یه جوری دلبستگی واقعا ذوق میکنه و اصلا هول میشه و جواب مثبت میده، این غلط، واقعا غلطه، و میگه بله، جواب مثبت میده، غلطه. علتش رو عرض خواهم کرد. یه گروه خانم‌ها داریم که نه، تا آقا بهش پیشنهاد ازدواج میده قشقرق را میندازه، داد و فریاد که خلاصه مگه شما خودت فرمادر نداری، و خیلی برخوردهای خیلی عجیب غریب، و میگه خیر نه. ببینید من عرض میکنم هر دو برخورد اشتباهه، هر دو برخورد اشتباهه. بهترین برخورد اینه که آقای محترم هر کاری آدابی داره. چرا برخورد اولی اشتباهه؟ خانم که جواب مثبت دادن، اول اینکه ذوق زده میشید، خب در شأن شما نیست، این بعدن برای شما مشکلی تا میشه. کافیه بده که یادت وقت خواستگاری از دست کردم هول شدی، خب خیلی برای شما گرون تمام میشه. نه اصلا هولم نشه، بگه آره. من میگم دختر عزیز من شما رو چه حسابی میگی بله؟ همین ظاهر، همین که شما 6 ماه تو دانشگاه ایشون دیدی راه رفتنش رو، قیافش رو، امکان نداره بگید بله. کی میتونید بگید بله؟ که فرآیند خواستگاری شروع بشه، شکل بگیره، بیاد بیاد بیاد، همه اون مراحلی که عرض کردم در پایان برسید که بتونید بگید بله. و به اون خانمی که میگن خیر، من میگم چرا میگید خیر؟ چرا میگید؟
مورد خوبی باشه،
شاید مورد خوبی باشه، شاید جوانی سالم خوب فردا میتونه شریک زندگی شما باشه، چرا خودتون رو محروم میکنید؟ بله، در یک جا من توصیه میکنم به خانم‌ها که محکم وایستید در این جور موقعیت ها، و شاید بدم نباشه با یه پرخاشگری و تندی که طرف رو میشناسید، آدم خوش سابقه ای نیست و تابلوه که این خلاصه راه میفته و شما اولیش نیست، شما اولیش نیست، فقط سوء استفاده داره اینجا. ولی اگر نه اینجوری نیست، آخه اینجور برخورده به نظر من برخورده خوبی نیست. بهترین کار با متانت و کاملا با وقار، آقای محترم هر کاری آدابی داره.
خود شما اگر گفتن هر کاری آدابی داره، آقا گفتن که خوب یعنی چی؟ نگرفتن پیام دختر خانم رو چی؟
والله من فکر نمی کنم، اون دیگه فکر می کنم اصلا آمادگی ازدواج هنوز این آقا ندارن، یعنی من فکر می کنم اگر دریافت نکنه هنوز به اون رشد عقلانی نرسیده. چون اگر یادتون باشه ما تو شرایط ازدواج عرض کردیم اون رشد عقلانی، عاطفی، شخصیتی، اجتماعی، هنوز رشد عقلانی نداره، اون که نفهمه هر کاری آدابی داره. حالا اینو شاید بیشتر جنبه مزاح داشت عرض کردم، واقعا میگه خانم ببخشید منظورتون چیه؟ شاید یه جوان کم تجربه ایه، خب خانم ببخشید منظورتون چیه؟ یعنی که آقای محترم باید از طریق خانوادتون اقدام کنید، اینم اشکالی نداره. در این که حالا پس ببخشید شماره خونتون رو بدید بیا، اینم جالب نیست. من عرض اینه، من میگم اگر این آقا خواهان باشه از زیر سنگم شده شماره شما رو پیدا میکنه. بله
خیلی خب، میخوام راجع به همین مضمون باز یه سوال دیگه مطرح کنم، ولی پس از این که رفتم اتاق فرمان رو برگشتیم. بیننده بخش پایانی برنامه گلبرگ هستید. میخوام در موضوعی که در قسمت قبل با آقا صحبت میکردیم یه سوال دیگه از ایشون مطرح کنم. آقای دنهبی، ببینید خیلی وقتا از خیلی از این خواستگارهایی که اتفاق میفته در محیط دانشگاه و غیره، در واقع ریشش اینه، علتش اینه که آقا میاد جلو به خانم میگه که من به شما علاقمندم و شما رو به عنوان همسر آینده میخوام انتخاب کنم و خواستگاری کنم از شما، اما الان شرایط ازدواج ندارم، خصوصا عرض میکنم تو محیط دانشگاه، به خاطر اینکه آقا پسر مثلا ترم 4 هستش، هنوز 2 سال دیگه از درسش، 2 سال از سربازیش باقی مونده و یه جورایی میخواد مطمئن بشه، یه جور قول بگیره از خانم که شما منتظر بمونید، من مثلا 3 سال دیگه من خواستگاری شما. تو این موارد چی میفرمایید؟
بله واقعا همین که فرمودید، مثلا میترسه که دیگه از دست بره این خانم. و خب ببینید، اینجا واقعا قول دادن کار معقولی نیست، اینکه قول بده الان مثلا به این خانم که خانم من 3 سال دیگه با شما ازدواج میکنم، چون اولا که واقعا چه تضمینی هستش که آقای عزیز شما زنده باشید، ما آخه 1 ساعت بعدمونو نمیدونیم، آخه چجوری شما دارید برای 3 سال بعد قول میدید؟ هیچ واقعا تضمینی نیست. یک ثانیه شرایط شما عوض میشه 3 سال دیگه، ما مگه کم داریم که شرایطشون عوض شده؟ خب چه اتفاقی میفته؟ شرایط عوض میشه، انتظاراتم عوض میشه، میدونید نکتهش اینه. من خیلی داشتم مواردی که گله میکنن، چه خانم چه آقا، هر دو طرفم بوده ها، که آقا کاردانی بود به من قول داد، رفت ادامه دو شد کارشناس، زیر قولش زد، چون ببینید مدرج تحصیلیش رفت بالاتر، اون موقع به عنوان کاردان منو پذیرفت و دلو شده کارشناس. آقا وضعیت مالیش 5 نمره بود، بعد از 3 سال شد 20 نمره، الان میبینه من دیگه انگار در حد و قواره اون نیستم. این اتفاقات میفته. نه اصلا شرایطم عوض نمیشه، مانع ایجاد میشه. ما مگه کم داریم الان مواردی که مانع ایجاد شده؟ مامان آقا پسر بعد نمیپذیره، اصلا آزمایش تالاسمی هر دو مینورن اجازه نمیدن، یا فامیلن رفتن برای مشاوره ژنتیک، ریسک بالا رو، درصد ریسک بالای 10% رو گفتن، نهی میکنن از ازدواج. خدمت شما عرض گذشته از این که هنوز فرآیند خواستگاری آخه شکل نگرفته، چجوری شما قول میدید؟ ما بارها گفتیم باید فرآیند خواستگاری شکل بگیره، بیان جلو تا بتونن در حقیقت مطمئنن به او بگن من باهات ازدواج میکنم، لذا من تقاضا میکنم قول ندید. این قول ها عزیزان خیلی هاش عملی نمیشه، هم خودتون آقای عزیز، هم خانم محترم شما به ویژه، خیلی این قول ها رو باور نکنید، بعد عملی نمیشه، احساس سرخوردگی، شکست، افسردگی، مردگریزی، نفرت از جنس مخالف، ویژه اگر آقا قال گذاشته باشن این خانم رو، اینا همه رو ما داریم میبینیم. بعد اگر مامان وادار کرده باشه این دختر خانم رو به ازدواج، سرد مزاجی متاسفانه. خب آقا بالاخره من چیکار کنم؟ از خیر این آقا خانم بگذارم؟ یا خانم میگن از خیر این آقا بگذارم؟ نه اشکالی نداره، قول بدید ولی به 4 شرط. یک، آقا به خانم بگن من با شما 3 سال دیگه ازدواج میکنم، در صورتی که تو این 3 سال خواستگار مناسب تر از من نداشته باشی. ببینید اینا جوان مردیه.
این شرط یعنی که اگر خواستگار مناسب داشتید، جواب
مناسب تر از من داشتید، جواب بده، برو سر زندگی، برو سراغ سرنوشت. یک، دو، شرایط من 3 سال دیگه عوض نشه، چون ممکنه شرایط من عوض شه. 3، مانع ایجاد نشه. و 4، من بیام خواستگاری شما و شروع بشه فرآیند خواستگاری، بریم در پایان فرآیند خواستگاری برسیم که به درد هم میخوریم. خانم‌ها نگن آقا یعنی چی این، آقا چه حقی داره؟ خب این ممکن از طرف شما باشه، الان ما مگه کم داریم خانم به آقا قول میده و بعد شرایط خانم عوض میشه؟
چقدر پیامک داشتیم آقا
که آقایونی هستن. من یه وقتی یادم اینو گفتم، آقایون گله کردن از من، حقم داشتن واقعا، که آقای دهنوی شما همش میگید آقا قول داده زیرش زده، به خدا من زندگی نابود شده، از همه چیه زندگی موندم، خانم به من قول داده حالا زده زیرش. همین دیشب من یه پیامک خوندم که کارت به گوشی خودم زده بودم که داغون شدم، چون دیشب کارت عروسی اون کسی که دوستش داشتم و به من قول داده بود به من رسیده. اصلا نظام زندگیم به هم ریخته. اینا رو عزیزان دقت کنید، من به ذهنم میرسید کار جوان مردانه اینه با این شرایط، و خانم عزیز شما با این شرایط که واقعا بتونید بعداً به قولتون عمل کنید.
خیلی متشکرم. حالا ما یه دسته پیامک هم داریم از جانب کسانی که قبلا قول دادن الان پشیمون شدن، اینا پیامک میفرستن برای برنامه که آقای بنهوی ما حتی یه موردی داره خاطر من، فکر کنم تو برنامه هم اگر شما نکنم راجعش صحبت کردیم،
البته قسم
خوردن به قرآن، قسم خوردن دست به قرآن گذاشتن و پرسیده بودن که الان چیکار باید بکنم.
بله خب من
قول دادن چی
بود؟ ببینید اگر که واقعا قول دادن و الان میخوان بی دلیل زیر قولشون بزنن، خب این که جوون مردی نیست، واقعا همونه که گفتم، حالا یه ذره وضع مالیش بهتر شد، حالا یه خانم مثلا خوشتیپتر گیر آورده، حالا دیده، این که درست نیست، جوان مردی نیست، نکنن این کار. ولی اگر نه حالا بعد از 3 سال واقعا رسیدن که یه قرائنی شواهدی که اینا به درد هم نمیخورن و اگر بخوان ازدواج کنن خدای نخواسته بعد از عقد از هم جدا میشن، بعد از عروسی جدا میشن، خدای نخواسته با 2 تا بچه ممکنه جدا بشن. عقل انسان حکم میکنه اینجا دیگه نباید به این قول عمل بکنن. ببینید اینجا دیگه بین بد و بدتر انسان بد و بد انتخاب بکنه. حتی اگر قسم خورده باشه، من یادم هم موقع عرض کردم خب کفاره میدن درست. داریم در فقهمون 8 تا مسکین رو طعام بدن یا 8 تا مسکین رو بپوشونن، اگرم نداره 3 روز روزه میگیره، اینم میشه کفاره قسمش.
خیلی
تا جایی که راه داره بی دلیل زیر این قولا نزنن بره. چون واقعا پیامدهای منفیش خیلی زیاد.
خیلی ممنونم از شما. حالا اون بحث موانع هم که بحث دیگری است که دیگه فرصت نداریم روش صحبت کنیم، که مثلا یه مورد پیامکی بود که خانمی فرموده بودن که 8 سالی که آقا به من قول ازدواج داده، متاسفانه هنوز مادرشون راضی نشدن. بله نتونستن مادرشون راضی کنن و حالا موارد متعدد دیگه. خیلی پیامک داشتیم که من انتخاب کرده بودم دوست داشتم بخونم نظراتتون رو، اما انشالله رو فرصت های بعدی در برنامه های آتی. 20339 همچنان پر ارتباطی ما با شما هست عزیزان، در تمام ساعت شبانه روز در طول هفته بتونید به این شماره ارسال پیامک داشته باشید، هم مطالبتون رو بگید، درد دل کنید و هم در مورد اجزای برنامه لطفا پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما در میون بگذارید. به همراه جناب حاجی دهنوی با همه شما عزیزان تا هفته آینده خداحافظی میکنیم. التماس دعا، خدا نگهدار.
خداحافظ.
کشم به آسمان امونی در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه های خیال تو.